Tech. خبر.
دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران: مردم منتظر خبرها و اتفاقات خوب درباره تولیدات داخلی باشند. آیالرضا نبی در حاشیه مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود امروز جشن اقتدار، امید، تلاش و عمل بود. وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در شرایط سخت اقتصادی مانند امیران عرصه جنگ تلاش کردند گفت این تولید کنندگان امروز هم با تمام توان و قدرت تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند که ورود کالاهای خارجی اشتغال و رونق تولید را خدشه‌دار کند. آقای نبی افسود کسانی که امروز از آنها تقدیر شد کسانی بودند که سرمایه خود را بر نداشتند تا از کشور خارج شوند، بلکه پای وطن خود ماندند و سخت مبارزه کردند. دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران با بیان اینکه 1312 واحد زیر مجموعه این انجمن است و مردم باید منتظر خبرها و اتفاقات خوب باشند گفت صنعت نساجی واقعا در حال پیدا کردن خود است. صادرات به شدت رونق گرفته، مردم از کالای ایرانی استقبال کردند و در سایه این استقبال است که امکان بالاتر بردن کیفیت فراهم می شود. آقای نبی افسود مردم باید از تولیدات داخل حمایت کنند تا به کیفیت لازم و استاندارد برسد.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سپاسگزارم که با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همچنان همراه هستید. شنوندگان خوبم، اگر به هر دلیل شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایلید برنامه رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد به آدرس radioeqtesad.irib.ir. فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست، میتونید بارگیری کنید و بارها و بارها بشنوید. و امیدوارم که حتما نقطه نظرهای ارزشمندتون رو هم در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 به دست ما برسونید. در ادامه دعوت میکنم بالا به ساعت 25 دقیقه شنونده برنامه زندگی راه یافت باشید.
رهیار.
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت همراه شما خواهیم بود. بحث سیاست‌های کلی انتخابات ما خواهیم بهش بپردازیم، با توجه به اینکه امروز روز مجلس هست. تبریک میگیم به همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. امروز روز آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات 11امین دوره مجلس شورای اسلامی است. خب، در طریقه برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، مدرس و پژوهشگر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد هستیم. در باره مجلس، آسیب‌های موجود در مجلس شورای اسلامی و شرایطی که بعد مجلس 11 داشته باشه باشون گفتگو خواهیم کرد. مهمان حضوری ما هستند و چند مهمان هم به صورت تلفن روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر رضوی پور، خدمتون سلام عرض بکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ عزیز و خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه. روز مجلس رو هم تبریک عرض میکنم، هم خدمت نمایندگان محترم مجلس که ما زیاد توی این برنامه باشون هم کلام شدیم و به بحث نشستیم، هم خدمت مردم بزرگوار و شریف ایران که در واقع مجلس شورای اسلامی محصول مجاهدت‌ها و تلاش‌های و جانفشانی‌ها و فداکاری‌های این ملت هست و این دستاورد بزرگ که ما الان چیزی به اسم مردم سالاری دینی داریم، موهبت الهی که در طول سالیان گذشته قسمت مردم ایران شده، این رو هم باید عرض بنهیم و قدر و ارزشش رو بدیم.
خیلی متشکرم آقای رضوی پور. من با فرمایشات رهبر معظم انقلاب آغاز کنم سوالم رو، پرسشم رو، که بامداد امروز فرمایش کردن که اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید. برخی بی‌محابا کاندیدا میشوند. اشاره فرمودن به برجستگی‌های ارزش‌های اسلامی و اینکه پذیرش مسئولیت یا پذیرفتن این مسئولیت اینه که من و شما خودمون مسئولیم که ببینیم این کارو میتونیم قبول کنیم یا نه. این مسئله بسیار مهمی است. چرا با اینکه مجلس و انتخابات مجلس مکانیزم‌هاش متفاوت از ریاست جمهوری است، در ریاست جمهوری خیلی شروط سخت نیست، هر کسی میتونه کاندیدا بشه، اما در نمایندگی مجلس هم متفاوت هست، چرا این ثبت نام بی‌محابا در معرض سوال و پرسش جدی قرار گرفته؟
اگه اجازه بدید جناب آقای راسخ، من بحث از جای دیگه شروع کنم و بعد سراغ این سوال بیایم، به این سوال بپردازیم. من یه مقدار اول میخوام اصلا به این مسئله بپردازم که چرا ما تو این برنامه که اصلا برنامه اقتصادی است و در شبکه رادیویی اقتصاد هم هست به موضوع مجلس که موضوعی ظاهراً سیاسی هست میخوایم ورود بکنیم.
خب
یه مقدار از ادبیات اقتصاد سیاسی ورود به بحث بکنیم و جایگاه مجلس رو از این جنس و از این ادبیات بررسی بکنیم و بعد به اون الزاماتش یه مقداری خواهیم رسید. من ابتدای امر این نکته رو میخوام خدمت مردم شریف ایران عرض بکنم که به هر حال مردم سالاری یک ظرفیت و یک زیربناست، یک در واقع پایه و فونداسیونی است که ما میتونیم بر مبنای اون بر سرنوشت خودمون و کشورمون تأثیرگذار باشیم. جمهوری اسلامی بعد از تحقق انقلاب اسلامی این زیرساخت رو و این زیربنا رو برای ما فراهم کرده که از طریق انتخاب نمایندگان خودمون در مجلس شورای اسلامی که ابزار تقنینی و قانونگذاری در کشور هست، بر سرنوشت خودمون و بر آنچه که بر ما خواهد گذشت تأثیر بگذاریم. این که در مجلس چه اتفاقی میفته، این که در مجلس چه تصویب میشود، این که در مجلس آیا قوانینی که تصویب می شود کیفیت لازم رو داره، مناسب هست یا نیست، این محصول انتخاب های ماست. فلذا ما نباید آنچه که در مجلس اتفاق می افتد رو به اون زیربنا و به اون شالوده نسبت بدیم، بلکه باید مسئولیت خودمون رو هم در قبال این ابزار بپذیریم. هر ابزاری مثل یک چاقو می تونه در واقع کارکرد مثبت و کارکرد منفی داشته باشه.
اگر مشکلی با مجلس مترتبه از یک بخشش به انتخاب‌های ما برمیگرده،
یک بخشش نمیگم همش، ولی بخشش به انتخاب‌های ما برمیگرده. این ابزار در اختیار ماست، ولی اینکه ما از این ابزار به چه طریقی استفاده کنیم و چه افرادی رو در اون منصب قانون‌گذاری قرار بدیم، این در واقع به انتخاب ما برمیگرده. مقام معظم رهبری چند سال قبل یک فرمایشی داشتن، به همین صراحت این نکته رو گفتن که اگر انتخاب خوبی بکنن ملت ایران، آثار خوبش به خودشون برمیگرده، و اگر انتخاب‌های بدی بکنن آثار بدش به خودشون برخواهد گشت.
این الان تکلیف میشه یا حق میشه؟
این هم حق هست هم تکلیف.
آخه با هم فرق میکنه.
بله، ولی هر دو هم میتونه باشه. تو امان، ما هم حق داریم که انتخاب بکنیم و در انتخاب همون خواسته همون رو دنبال بکنیم. خوب. هم تکلیف داریم که شایسته ترین افراد رو انتخاب بکنیم.
با هم جور در نمیاد. آقای رضوی پور، ببینید، من حق دارم آقای رضوی پور رو بفرستم مجلس، چون معتقدم که مدرس دانشگاه است، پژوهشگر اقتصاد، مثلا نظام بانکی رو خوب میشناسه، و من معتقدم بین شش هفت اول چالش کشورم یکی از مهمترینش بانکاست. بنابراین آقای رضوی پور، اگه مثال دارم میزنم، البته شما شأنتون عجله، من مثال میزنم چون نزدیک من هستید.
بله.
بنابراین اگر ایشون بره مجلس، معتقدم بخش بزرگی از چالش نظام بانکی رو ایشون میتونه حل کنه. اما آقای رضوی پور از یه سطحی باید رد شه که وارد مجلس شه، اون سطح نظارت هست. بله. رد نمیشه. چرا؟ مثلا یه پرونده قضایی داشته، دعوایی کرده، چه میدونم یه اتفاقی افتاده و آقای رضوی پور به هر دلیلی تایید نمیشه، اون وقت اینجا من حقم زایل میشه. اینجا اون وقت باید تکلیف عمل بکنم، یعنی بیام بگم به جای آقای رضوی پور به آقای فلانی رای میدم. این چالش چه میشه برطرف؟
نه ببینید، فکر میکنم بحث حق و تکلیف رو مقدار اینجا شاید خلط مپس اتفاق افتاده به نوعی. ببینید، ما که میگیم تکلیفمون این هست، نمیگیم تکلیف اینه که من الان بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنم، یا اینکه از اون گزینه‌ای که بهترین گزینه هست چشم پوشی بکنم، تکلیفاً به کس دیگه رای بدم. این اسمش تکلیف نیست. میگیم تکلیف چیه؟ میگیم تکلیف ما اینه که به بهترین گزینه ممکن رای بدیم. این تکلیف ماست، نه به گزینه‌ای که مثلا احساس میکنیم که رای خواهد آورد، نه به گزینه‌ای که مثلا ممکنه حالا دیگران تایید کرده باشن، افرادی سفارش کرده باشن. اون از این بحث مقداری به نظرم عبور کنیم. موضوع اصلی به نظر اینجا میرسه که بحث این هست که مردم اولا این رو در کنار هم ببینن که جمهوریت در کنار مسئولیته. جمهوریت یعنی ما سرنوشت کشور رو به خود مردم بسپریم، ولی در کنارش لبه مقابلش، طرف مقابل این مسئولیته. یعنی مردم نسبت به سرنوشت خودشون در قالب جمهوریت مسئولیت دارن.
متشکرم آقای دکتر رضوی پور، بیشتر خواهیم شنید از شما در این باره. الان آقای دکتر الله‌یار ملک‌شاهی از نمایندگان محترم مجلس، رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای ملک‌شاهی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملک‌شاهی. امروز روز اول ثبت نام برای نامزدی نمایندگی مجلس هست، شرکت در انتخابات نماینده مجلس. خب قاعدتا یه دوره‌ای داره، ثبت نام میکنن، بررسی صلاحیت میشن افرادی که ثبت نام کردن، و بعد ورود میکنن به حوزه تبلیغ و در واقع به ارزیابی خودشون یا به نوعی به محک گذاشتن خودشون در مقابل مردم که ببینن چقدر رأی میارن. اما این حوزه ها انقدر آفت داره که ما چالش این آفت رو باید برگردونیم. اینکه ما تو حوزه انتخابات قانون جامعی نداریم. سال 1290 هجری شمسی یه قانون تو حوزه انتخابات وضع شده و ما یک یا دو بار فقط یه اصلاحاتی رو بعد از انقلاب درش ایجاد کردیم و آفت‌های اون رو نتونستیم برطرف کنیم. توی همچین شرایطی مردم چطور بایستی ورود کنن به انتخاب یک نماینده‌ای که معتقدن شأن مجلس رو حفظ می‌کنه و تصمیمات ملی می‌گیره؟
شاید ارزم بزرگ شما منظور در وصله برموده خب در خصوص انتخابات ما یه سری قوانین پراکنده داریم که متاسفانه نواقص زیادی دارن در حوزه های مختلف. یکیش در ارتباط با شرایط افراد از شرایط ثبت نام.
بله.
من آمار رو نگاه میکردم از اول انقلاب در این دوره‌ای که ثبت نام کردن تقریبا خیلی رو افزایش بوده تعداد ثبت نام کننده، به طوری که فکر می‌کنم در دور قبلی حدود شاید قریب 10,000 نفر ثبت نام کرده بودن.
بله.
در مجلس در سراسر کشور.
دوست.
خب چون شرایط خاصی ما ندیدیم، گفتیم که مثلا حداقل سنشون 30 سال باشه، حد اکثر 75 سال باشه، مدرک مثلا کارشناسی ارشد یا معادل اون داشته باشه.
بله.
این شرایط ثبت نامه تقریبا این شرایط عمومیه مثلا کشور ما هست، مردم ما تقریبا معدلشون همین شرایط رو دارن.
بله.
یعنی چیزی نیست که مثلا شرایط ویژه‌ای شده باشه، شرایط خاصی باشه. بنابراین یا تو پس مثلا فرض کنیم حوزه تبلیغات باز همینجور شفافیت کامل نداره.
نمی.
در حوزه مثلا هزینه تبلیغات
درود بر شما آقای دکتر ملک شاه، به نکته اشاره کردی که من می‌خواستم در تلیه برنامه بپرسم، چون اشاره کردید تبلیغات بحث هزینه ها سیاست های کلی انتخابات بند 4ش اشاره میکنه به تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی، اینکه منابع شفاف باشن، هزینه های انتخاباتی داوطلبان، تشکل های سیاسی که ورود میکنن به این عرصه و بشه بهش نظارت کرد. آقای ملک شاهی اینا واقعا شفاف نیست تو این حوزه؟
بله همونجوری مثلا الان در سیاست های کلی انتخابات که تایید اساسی محمد هم به عمل رسیده، اینها قید شدن که باید قوانین در این راستا باشن، یعنی در راستای شفافیت. و ما در این دور از مجلس خب یک طرح رو تنظیم کردیم که مثلا یه قسمتش تحت عنوان مثلا انتخابات استانی بود، ولی قسمت های مهمتر از این همینتر در واقع رو بحث شفافیت مالی بود، جرائم انتخاباتی بود. مثلا ما در این تر اینجوری تصویب کرده بودیم که هر کسی کاندیدا میشه حتما و حتما فقط یک حساب مخصوص معرفی شده باید داشته باشه که اگر کسی بنا بود اون کمک بکنه اون حساب واریز بشه.
خب این که قابل دور زدنه که آقای دکتر ملک شاهی، اگه واقعا این باشه که شما میفرمایید،
نه باید مشخص باشه که منبعش، منبع واریز از کجا هست، همین چیز نباشه. بعد دو، هزینه فقط باید از همین حساب باشه.
بله.
یعنی از حساب دیگه اگه ما، چون الان واقعا ما از نظر بانکی این توان رو داریم که اگر یه پولی بیرد بلون که کوچک بیه حسابی واریز شد ریشهش رو پیدا بکنیم و بدونیم که از کجا آمده. خب این یکی بود. البته ممکنه همین هم رو الان دارم میگم باز نقص داشته باشه، ولی همین هم الان ما متاسفانه تو قوانینمون نداریم الان. یعنی این رو انجام دادیم ولی دیگه به صلاح اختلاف ایجاد شد بین شورای نگهبان و مجلس مون. حالا اگر ما بتونیم در پایان همین قبل از انتخابات حتی بعضی این اصلاحات که مثل همین مورد که راجب شفافیت در تو این دوره هم میتونیم اعمالش بکنیم. حالا بحث ثبت نام ها اینا دیگه اون قسمت ها گذشته.
تو همین دوره، یعنی منظور تا پایان همین دوره مجلس؟
بله. مثلا ما اگر فرستیم راجب شفافیت هزینه انتخابات مثلا فرستیم تا یه ماه دیگه، حتی تا دو ماه دیگه
خوب.
اگه مصوبه داشته باشیم، چون بناس 7 روز قبل از روز انتخابات که 2 اسفند تبلیغات آزاد بشه یعنی این قابل اعماله.
دقیقه 90 نمیشه آقای دکتر ملک شاهی، چون از سال 95 برد 7 سال 95 سیاست ها ابلاغ شده.
یعنی واقعا این مواقفی که شما میگید واقعا وجود داره و ما باید حتما تو بحث شفافیت این کار رو بکنیم. یه لایحه هم دولت آورده بود تحت عنوان شفافیت که ما داریم رو بررسی میکنیم اونا هم متاسفانه این قسمت‌ها رو خوب پوشش نمیده. یعنی
آقای دکتر منشایی درست میفرمایید شما، متو ببینید نکته اینجاست که اگر واقعا ما با وجود اینکه این سیاست ها ابلاغ شده دو سال خورده این برج هفت 95 یعنی از سه سالم رد شده، اگر واقعا به این نتیجه نرسیدیم میبینیم که پولای کثیف وارد انتخابات میشه. یادتون هست دیگه آقای رحمانی فضلی اوایل دولت اومد یه اظهار نظری کرد که شاهد پولای کثیف به انتخابات هستیم که نمایندگان مجلس همه بهش معترض شدن به طوری که اومد عذرخواهی کرد آخر سر. اما واقع مطلب این که پولای کثیف وارد انتخابات میشه تو بعدم با یه دست نه یه دفعه مثلا 5 مسیر 6 مسیر 10 مسیر میچرخه تا وارد حوزه انتخابات میشه.
خب پولشویی همینه.
بله حالا
آره
درسته. حالا نکته همینه، نکته اینجاست که ما میخوام به مردم بگیم انتخابات شرکت کنن، انتخابات که همچین اتفاقاتی داره توش میفته چه بله. باید بکنیم آقای دکتر؟
بله خب به هر شکل ببینید از میکنم، یعنی این اگر ما واقعا همت بکنیم حالا با همین قوانین چلو روی مقداری دقت بیشتری بکنیم و واقعا در این مدت حتی باقی مونده هم اگر همتی بشه میتونیم در این موضوع ولی اینکه با یک فوریت با دو فوریت بتونیم یک مصوبه داشته باشیم. این به نظر من برای اینم قابل اعمال. من اون ایدگاه آقای رحمانی فضلی رو واقعا قبول دارم، حالا من معترضش نبودم خطا اون موقع، این که واقعا پول بعضی ها مثلا هزینه های خیلی خیلی زیاد انگفتی میکنن تو تبلیغات، تو واقعا این از کجا میاد؟ بعد از این موضوع شما به چه منظوری این همه هزینه میشه؟ حالا ما تو مجلسون اگه مثلا فرض کنیم کسی انگیزه مالی داشته باشه
درسته.
خود مجلس که چیزی نداره مگر اینکه یه مسئله حاشیه‌ای باشه که درسته. بازم همون دوباره فساده توشه.
بسیار خب آقای دکتر ملک‌شاهی، آقای دکتر رضوی پور در استودیو نکاتی رو دارن که میخوان هم مطرح کنن هم از جنرالی بپرسن. بفهمید آقای رضوی.
من هم عرض سلام و تبریک ایام دارم خدمت ایشون، روز مجلس رو تبریک میگم. آقای دکتر من سوالی که از حضورتون دارم این هست که مجلس حالا تصویب قانون یک سمته که ما در واقع شفافیت رو در مجلس بخوایم مطالبه بکنیم که ایجاد بشه، اما با مسائلی که اتفاق افتاده چه برخوردی کرده و چه ابزارهای نظارتی داخل خود مجلس دارید که با در واقع تخلفاتی که بعضن آشکار هم میشه به نوعی برخورد بشه؟ ما موردی رو داشتیم الان شما در مورد پولشویی صحبت کردید، ما موردی رو داشتیم اخبارش رو شنیدیم که از منزل یک نماینده مبالغ هنگفتی پول نقد به سرقت رفته، خب بعدن هم حالا تکذیب شد و بعدن هم هیچ برخوردی نشد و نهایتاً هم به دست فراموشی سپرده خواهد شد گویا. منتها خود مجلس چه ابزارهایی داره در آیین‌نامه داخلیش، در ظرفیت‌هایی که در خود مجلس دیده شده که با مسائلی از این دست مقابله بکنه؟ شفافیت یک طرف داستان، پاسخگویی و نحوه مقابله هم مطرحه به نوعی.
درست می‌فرمایید. ببینید ما در مجلس الان بعضی از قوانینمون یه ظرفیت هایی برای پیگیری دارن. اولا مثلا تو بحث اعتبارنامه ها حتی بعد از اون که شورای نگهبان میاد انتخابات یک حوزه ای رو تایید میکنه و میگه انتخابات درست برگزار شده، اگر راجع به خود شخص نماینده کسی که رأی آورده واقعا مشکلاتی باشه که در شورای نگهبان البته رسیدگی نشده باشن، ما در اونجا یک کمیسیون تشکیل میشه به اسم کمیسیون تحقیق مجلس، میتونه رو اعتبارنامه اون نماینده تشکیل بکنه و عرضم به حضور شما مجلس تصمیم گیری بکنه. تا الان دو سه مورد این اتفاق افتاده، اگه شما به سوابق مراجعه بکنی دو سه مورد اشخاصی بودن که اعتبارنامه اونا در مجلس
دو سه مورد آقای دکتر تو چند سال؟
بله بله تو در طور دعوت
دوره. خب ببینید آقای دکتر، ما الان موردی که داریم اینه که شورای نگهبان، شورای محترم نگهبان
شده. نه اجازه بدید که من چون توضیح تمام نشده بود. یک مورد دیگه ما داریم بحث هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هست که این هم قانونش در مجلس هشتم و نهم تصویب شد، در اونجا هم یه سری راجع به تخلفات که نمایندگان دارن بررسی بکنن. من راجع به اون نمایندگانی که شما توضیح دادید که مثلا فرض کنیم گزارشی که مجلس داده بودن راجع به تخلف اینها که مثلا احتمال پولشویی داده میشد، اون گزارش متفاوت بود با گزارشی که به دستگاه قضایی داده بودن. این خاطر دستگاه قضایی ورود به یه مسئله‌ای داشت که در واقع گزارشی به مجلس نرسیده بود. اگر واقعا مواردی باشه این ظرفیت هم وجود دارن. حرف شما و صحبت شما از این جهت درسته. اینم حتی سایر قوانین ما هم همین جوریه. مثلا ما الان قوانینی داریم که اون میگیم خوب اجرا نمیشن، یا دولت اجرا نمیکنه، یا قوه قضاییه، یا نهادهای دیگه ممکن اجرا نکنه. در داخل مجلس اینم حرف درستیه. این سازوکار هم به نظر من سازوکار درستی نیست که از خود مجلس در واقع رسیدگی بکنم جرائم نمایندگان مجلس.
خیلی متشکرم آیه دکتر ملک‌شاهی. به شأن نظارتی مجلس چه نمره میدید؟ الان خیلی از هموطنان ما در قالب پرسش اینو مطرح کردن که واقعا مجلس به خود چه نمره ای در حوزه نظارت میده؟ شما چه نمره میدید؟
از سند چه نمره میگیره؟
از مثلا 10 از 20؟
نه ده که نمیدونم، باید بگی 20 یا 100.
از 20
ما نمره شو بدیم.
بفهمید از 20.
به نظر من ببینید ما کارهای نظارتی زیادی هم تو مجلس اتفاق میفته.
بله.
ولی شما این هم بپذیرید که عرضم به حضور شما گاهی مجلس هم بعضی از تصمیماتش تحت تاثیر فضای عمومی کشور قرار میگیره.
خب حالا شما نمرتون رو بدید، اینا رو مردم میدونن.
به نظر من نمرش تو نظارت از 50% پایین تره.
زیر 50%؟
بله بله. خب.
آها، یعنی ناپلئونی شاید قبول شه.
ولی قبول نمیشه دیگه، زیر 50% اینه قبول نمیشه.
تک ماده احتمالاً بد بکنه.
آره ولی تو بحث قانون‌گذاری شاید بهتر از این باشه نسبتاً.
ممنونم آقای دکتر ملک‌شاهی. آقای دکتر خیلی سر و صدا اطراف بود. فکر می‌کنم داشتین نظارت می‌کردید.
منم دارم، چون من اومده بودم زمانی بود که شام می‌خورم.
آخه من گفتم شاید دارید نظارت می‌کنید به این کاری. سر و صدا می‌اومد. ممنونم آقای دکتر ملک‌شاهی، براتون از موفقیت می‌کنیم. من یه بار دیگه روی مجلس رو شما تبریک می‌گم.
قربان شما.
خدا حافظ. خب آقای دکتر رضوی پور، من چون کلامتون ناتمام موند و من ورود کردم به صحبت آقای ملک‌شاهی، عذرخواهی می‌کنم. فرماشتون رو بفرمایید، من سوالات مردم رو هم بپرسم از جناب عالی به عنوان کارشناس پاسخ بفرمایید.
عرضم به حضورتون اینو عرض می‌کردم که اولا خب مردم در مقابل جمهوریت باید به بحث مسئولیت هم توجه داشته باشن، یعنی مسئولیت مردم رو هم بهش توجه داشته باشیم. منتها مسئله که وجود داره که این مسئولیت یک ابزارهایی هم می‌خواد. مردم باید در کنار اون مسئولیتی که بر عهده‌شون هست یک اشرافی هم داشته باشن، یک سری اطلاعاتی رو باید داشته باشن که اونها رو به گزینه‌های درست راهنمایی بکنه. و الا ببینید ما هر سال هر دوره مجلس تقریبا 70% نمایندگان مجلسمون تغییر میکنن. این نشون میده که مردم همیشه دنبال تغییر در این وضعیت موجود هستن، منتها نمیدونن که مثلا به این نماینده رأی ندن به کی رأی بدن. یعنی مسئله ندانستن و اینکه ما انتخاب هامون خیلی اوقات انتخاب های سربسته و با فرجامی نامعلوم هست با این مسئله مواجهیم. خب اینها در دنیای تجربه‌ای براش وجود داره.
بله.
در مباحث اقتصاد سیاسی به خصوص در بحث‌های مربوط به نظریه‌های انتخاب عمومی به این موضوع می‌پردازیم که چه مکانیزم‌هایی و چه سازوکارهایی باید وجود داشته باشه تا انتخاب فردی افراد به بهترین انتخاب جمعی ختم بشه.
بله.
این موضوع اصلی اقتصاد سیاسیه، یعنی اصلا مباحث اقتصاد سیاسی حول این موضوع شکل میگیرن که چگونه انتخاب‌های فردی منجر به بهترین انتخاب جمعی و انتخاب بشن که برای جمع
میشه. این سوال مردم هم هست. من یه بحث حق و تکلیف با شما شروع کردم که خورد به بحث پولای کثیف و بحث منابع مالی مجاز و غیر مجاز. این گم شد آیه وزیر پور، نمیخوام گمش کنیم. در این حال میخوایم موضوع برنامه‌مون هم که بحث همین سیاست‌های کلی انتخابات مبنا قرار بگیره. ببینید نکته اینجاست که الان مثلا
آقای رسالت، من این مقدماتی که عرض کردم برای این بود که به همین سیاست‌های کلی انتخابات برسم. میخوام بگم این سیاست‌های کلی انتخابات و اون چیزی که حالا اشاره هم بهش کردید، بحث شفافیت، بحث مقابله با پول‌های کثیف و اینها، در واقع بعض